Bien.
Bueno, están bien.
To turn there. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dushanbe 12/8/1404 12th Jamadil Ula 1447 3 November 2023 فقه الاداره فقه معاصر. حالا دیگه جزء رده های اول فقه معاصر شد. درس سلام علیکم. فقه مدیریت رفتار سازمانی از پارسال شروع شده. فقه روابط انسانی سازمانی که از امسال شروع شده. درس 33 هست، فتوای 33، مسئله 33، روابط اربعه امام صادق فرمودند: با خدا، با خود، با خلق، با دنیا، که دومیش بود رابطه با خود، همون تدبیر نفس. اصل دوم رابطه با خود به نام جهد بود، بعد از خوف، که همون ریشه جهاد و نفس، وجوب و افضلیت این جهد و جهاد. وجوب حکم تکلیفی، افضلیت حکم وضعی در دید فقهی. مسئله 33 مجاهدت با نفس و خودسازی، افضل جهادها، یه حکم وضعی، شرط وصول، دو تا حکم وضعی، شرط وصول فرد، گروه و سازمان به سعادت و کمال مطلوب با مساعدت خدا. میرسیم که معنای سعادت انشالله دو تا معنا داره، یکی کمال مطلوب رسیدنه، یکی هم مساعدت خداست با بنده. و از فرائض و وظایف بنیادین مدیران است این حکم تکلیفیش. آثارش چیه؟ تا بار مسئولیت خود و همکاران رو در سازمان به انجام برساند. شرح مسئله این میشه که معلوم شد که جهد اصل دوم در رابطه مدیران و مسئولان با خود است، که به معنی توان و طاقت است و اساس جهاد و اجتهاد است. نوشته استاس، که به معنای بذل طاقت و مال و جان در راه خدا برای اقامه دین اوست و ارائه آیات اوست. از آیات قرآن استظهار وجوب شد من قوله تعالی جاهدوا فی الله حق جهاده. این جاهدوا فی الامر اولا دال بر طلب جهاد، طلب جهد، پس واجبه. یکی از مصادیقش هم، مصادیق بارزش هم جهاد نفسه. این وجوب در اخبار هم قابل استنباط است که در این نوبت به بخشی از اخبار باب اشاره داریم. علی ابن ابراهیم عن ابیه، اینا دوتا قومی بودن، هر دو هم موثقن. بعد علی ابن محمد القاسانی، جمیعاً این هر ستا با هم، عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود المنقری عن فضیل ابن ایاز. حالا ما میگیم ایاز، این ظاهرن ایاز درسته، مثل آقای میگو ایالوارم، میگو بگو ایالوارم. تو سجده ما میگیم ورزق نی ورزق ایالی، بعضی میگن ورزق ایالی، فارسی میگن. سلام علیکم. این ایال درسته، اینجا فضیل ابن ایاز درسته. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجهاد. فضیل ایاز همین صاحب مصباح شریعه است، یعنی مستمع که کتاب مصباح شریعه مدیریت رفتار سازمانی است، قبلا چاپ شده. بعد دیگه یه سوال کردم از ابا عبدالله نیست. آیت الله فاضل می فرمودن که این سوال کننده ها رو باید خیلی دعا کرد، چون باعث می شدن امام ها به حرف بیاد و مطلب بگن، مثل گنج، چون سوال مفتاح، یعنی رمز عبوره. ما باید خیلی تشکر کنیم از این سوال کننده ها. تو درسای خارج هم همینطور، اونا که زیاد سوال میکنن خیلی باعث برکت هم. میگه از جهاد صحبت کردم. جهاد به معنی کلی الف لام داره، الف لامش جنس، یعنی جنس جهاد، که جهاد هم از مبنی بر چی هست؟ اون جهده. سنتون ام فریضتون، این جهاد مستحب یا فریضه است؟ حتی سنت به معنای سنت پیامبرم هست. تو وسائل و خصال اومده از سنتون، بعد به جای سنتان گفته از سنتان، در تهذیب از سنتان هو، در تهذیب هم همینطوره هو، ولی تو این نسخه که تو کافی هست میگه سنت، از سنتان نداره، هو هم نداره. ام فریضتون، آیا جز وظایف مدیرانه باید انجام بدن، ترک فعل نکنن؟ چون وظایف مدیر اگر ترک بشه قوه قضاییه می سراغشون. آقای اجی شما ترک فعل کردید. اما اگه سنت باشه میگه نه، مثلا باید تو بشقاب غذا میخوردید، رفت تو یه بار مصرف کردید، خیلی گیر نمیدن. بعد حضرت یه تقسیم بندی جالبی کردن، گفتن الجهاد علی اربعت اوجه، تلاش تا به کارگیری طاقت. همون معناش چی بود؟ جهاد بذل و طاقه، این چهار گونه هستش. یکی بعد از این چهارتا دوتاش واجبه، فجهادان فرض، دو جهاد فرضه، و جهادون سنتون، اینجوری نوشته، جهادی موصوف به مستحب، لا یقام تو پاورقی داره لا تو در پاورقی داره لا تقام توی وسائل، در کافی لا یقام هست، در وسائل لا تقام هست، خیلی فرق نمیکنه. این به خاطر سنت اگه بگیم میشه لا یقام، اگه به خاطر جهاد بگیم میشه لا یقام، لا تقام. الا مع الفرض. و جالبه که انقدر جهاد خوبه، میگه جهاد سنت هم اقامه نمی شود، تحقق پیدا نمی کند مگر با جهاد واجب. یعنی اگه نریم به جنگیم این مستحبات هم دیگه کلا رو هواست. نماز واجب اون باید بخونیم بعد مستحب بخونیم. بعضیا میرن مستحب میخونن بعد میگن واجبش رفت، سینه میزنه تا صبح، بعد صبح چرت میزنه. در صورتی که اول واجبه. خیلی جالبه، میگه اگرم مستحب باشه تحققی نداره مگر در سایه اون واجبا. یکی هم جهاد و سنته، یه جهاد هایی هم از خالص سنته یعنی مستحبه. بعد میان این چهار عنوان رو توضیح میدن. چقدر ذهن مرتبی امام صادق علیه السلام دارن، مدیر مدرس معصوم مدیریت اسلامی هستند و فقه الاداره. ما داریم بحثای ایشون رو تکرار میکنیم. بعد میفرماید فاما احد الفرزین، اینو دقت کنید، یکی از دو واجب، فمجاهدت الرجل نفسه عن معاصی الله عز و جل و هو من اعظم الجهاد. یعنی چی؟ میگه یکی از اون دو واجب که ترک نباید بشه، یعنی جز اون اولیش هم که مدیران و مسئولان و حکمرانان برشون واجبه، شهروندان هم برشون واجبه، کارمندان هم واجبه، ولی بردوش مسئولین بیشتر هست چون اونا نیاز به بیشتری دارن. فمجاهدت الرجل نفسه، جهاد رجل، مبارزه رجل با نفسش هست. این رجل چی هست به نظر شما؟ الف لام داره. اولا به معنی زن نیست، چون دولت زنان رو هم شامل میشه. رجل یعنی انسان، یعنی رجل اداری، شخصیت. الف لام هم که داره یعنی هر رجلی، چه حقوقی چه حقیقی، چه کارمند چه شهروند، چه فرزند و چه مدیر چه مسئول، چه عالی چه میانی چه وسط، همه رو شامل میشه ار رجل. اصطلاحات خوبی به کار میبرن معصومین که ما رو در استنباطات دستمون رو باز میذاره. لذا اگه شما بگید فمجاهدت المدیر، اشکال نداره، مدبر نفسش رو مبارزه کنه، یعنی مدافعه کنه، ان معاصی الله عز و جل، از چی؟ از سرکشی های خدا. معاصی الله یعنی چی؟ یعنی معصیت های نسبت به خدا. سلام علیکم و رحمت الله، صبحکم الله، حضرت های شیخی. معاصی الله اینجا خداوند مفعول واقع میشه، یعنی معاصی که نسبت به خدا هست. و هو من اعظم الجهاد. پس چند تا جهاد شد؟ 4 تا. گل سرسبد کدوم شد؟ مجاهدت النفس. خب وقتی یه رجلی، چه رجل سیاسی باشه، چه رجل اداری باشه، چه رجل اقتصادی باشه، چه رجل حقوقی باشه، چه رجل حقیقی باشه، رجل دیگه، اینا همه رجال هم. لا تلهیهم تجارتان ولا بیعان عن ذکر الله یحبون ان یتطهروا. خب بعد تو 4 تا اول جهاد نفسه، تو 4 تا دوتاش واجب خالص بود، یکیش واجب مخلوط با مستحب بود، یکیش هم خالص مستحب بود. اون در رأس رنکینگ کدومه؟ مجاهدت المسئولین نفسشون رو. از چی؟ از آسیب‌ها، معاصی. مثلا یک کسی بیاد نظر خودش رو بر نظر خدا غلبه بده، میگه من اینجوری مدیریت میکنم، شما باید مدیریت تو طبق خدا انجام بدین، نه طبق آمریکا. همین الان آقای مصباح میفرمود، قبل شبکه 3 صبح تقریبا بحثای قشنگ میکنه ایشون. ما هم کل افتخارمون اینه که 2 سال معاون تربیتی ایشون بودیم، سال 75 در مؤسسه مصباح. ایشون الان میگم یعنی چی؟ من فرهنگ جهانی، افکار عمومی، نمیدونم حقوق بشر، میگم اینا یعنی چی؟ باید بچسبه به خدا. ببینید خیلی غیور بود آقای مصباح. میگم ببینید خدا چی میخواد؟ طبق او مدیریت کنید. گم شده ما تو فقه الاداره همینه، ما میخوایم طبق نظر خدا عمل کنیم. لذا معصیتش، ترک فعلش، نافرمانی خدا، ما باید این نفس رو به فرمان خدا بیاریم. یه اسبیست باید با تازیانه بیاریمش در اطاعت الهی. بعد می‌فرماید این من اعظم الجهاد. این اعظمیت چیه؟ حکم وضعیه. یکی میگفت شما تو فقه الاداره دنبال واجب و حرامین؟ گفتم اتفاقا احکام وضعی خیلی متراکمه، بی عدد و بی حده. میگه این جهاد فرضون، این میشه حکم تکلیفی. این جهاد اعظمون، این الجهاد، هذا الجهاد اعظم، این میشه حکم وضعی. بزرگترین جهاد است. بله؟ یعنی از جمله بزرگترین جهادات هست. جهادها معمولا گاهی از لحاظ کیفیت هم هستن. مثلا یک کسی خوب مجاهده، میگو حق جهاده. یعنی تو لیست جهادهای عظیم است. حالا چون شما سوال کردید، این 11 در وافی هست که من داره و بعضیا نداره. این تو وافیه. خب شما خواهد این امضا ها تشریف ببرید.
هفته قبل از پزشک اجازه چیز دارید؟
خودکار دارید؟
من ببخشید
چون این من اعظم الجهاد بود.
قبل از 8 باید اونجا باشه.
خب ایشون که نمیاد که میاد.
نه تصویرشو برمیدارم، شما رو محرم میخواد، گفتن محرم بزنم. ببخشید وقت
بفرمید.
چشم
خب من تو وافی داره که من هست، تو غیر وافی من نداره. اسکن ناظر به فرمایش آقای مطلبی بود. میدونست شما سوال میکنید، گفت تو همه نسخه ها من نداره. من اعظم الجهاد. بعد ما رجال این رو بررسی کردیم، نوعا ضعیفن، حالا میرسیم. ابو علی فضیل ابن عیاض بصری تمیمی آدم خوبیه، ولی قبلی هاش چون ما نمیرسیم همه رو بخونیم، من باقی رو سریع ترجمه میکنم. دوم، مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضان. مجاهده با کسانی که نزد دشمن شماره یک شما هستند، این فرضه. فردا هم روز استکبار جهانی است. یلون اینجور نیست که مثلا بگیم یلون همسایه ها هستند. یلون یعنی اونی که خنجر کشیده، ولو مثلا اسرائیل اون وره. ولی اینو بدونید که یعنی اون خطرناکتر، اونی که میخ گوش شماست، الان هم نه جنگ نه صلح، هر آن ممکنه مثلا بیاد. هرچند من به اعتقاد من دیگه نمیاد، ولی شاید به اعتقاد شما این باشه که میاد دیگه. اینم فرضه، یعنی مواظب باشید. یه لحظه حاج قاسم میگفت ما یک لحظه از فکر شما بیرون نمیریم، چون این واجبه. حالا لحاظ تفقه این یلونکم یعنی چی؟ مکانیه، زمانیه، اهمیتی، اولویتی. یلون یعنی اونی که نزدیک شماست. خب کی نزدیک ماست؟ آذربایجان، کشور آذربایجان یا بحرین یا امارات یا عراق یا افغان، اینا نه. یلونکم یعنی اونی که بیشترین تهدید رو به شما میکنه. اینم فرض میمونه. اما الجهاد الذی هو سنه، سنت 100% نه، سنتی که لا یقام الا مع فرض. فان مجاهدت العدو فرض علی جمیع الامه، مبارزه با دشمن واجب است بر همه انسان. این جهاد دفاعی است، زن، مرد، کودک، مثل خرمشهر. ولو ترک الجهاد لعطاهم العذاب، اگه این جهاد ترک بشه عذاب میاد. و هذا هو من عذاب الامه، این از عذابهایی است که دست جمعی میاد. همه رو دید تو فاشر وارد شدن، دیشب همه رو قتل عام کردن، بی گناه و با گناه، عذاب شد دیگه. اینا یک کم معلوم میشه که نسبت به دولت مرکزی اونجوری که باید نبودن یا بودن، بیاد دیگه همه رو میگیره، نسل کشی میشه. و هو سنتون علل امام وحده، این واجبه بر مردمه، ولی بر امام به تنهایی مستحبه. ان یعطی العدو مع الامه فیجاهدهم، این یعنی چی؟ یعنی میگن خود امام هم باید بره بجنگه، یا نه پشت صحنه باشه اونا برن. یه روز امیرالمومنین با عمر، خلیفه دوم که امروز روز قتلشه، امروز به دست ابو لؤلؤ که فارسی بود، ایرانی بود، همه امروز 12 نوامبر چیز بباشه 3 نوامبر و 10 دوازدهم آبان به ایشون گفت تو نرو به جنگ، تو بمون مرکز رو حفظ کن. پس معلوم میشه بر او واجب نیست. این واجب نیست یعنی اینکه خودش نیاز نیست شمشیر رو برداره بره، ولی مردم باید برن به جنگن، از کشورشون بسیجی بشن، حفاظت کنن. یه روز آقای تو زمان اصلاحات میگفتن که من مثل سلطان حسین نیستم، من اگر چیز بشه میرم جلو جانم رو تقدیم میکنم دیگه فتنه تموم میشه. سلطان حسین کشور رو تقدیم کرد، من جانم رو تقدیم میکنم نه کشور. این مستحبه. خود پیامبر در عریش بود، رزمنده ها می جنگیدن، امام باید هدایت کنه، رهبری کنه. اینم یه نکته فقهی است که از این به دست میاد. امام میتونه بره یا نه؟ بله میتونه بره، مستحبه، جایزم هست. مثل امیرالمومنین میرفت میجنگید، ولی پیامبر نمیرفت نمیجنگید، پیامبر هدایت میکرد. و اما الجهاد الذی هو السنه، حتی در غزوات هم که خود ایشون بودن در عریش بودن. عریش یعنی قرارگاهی برای فرماندهی. ما تو جلد کتاب سال، کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت که سال 80 کتاب سال جمهوری اسلامی شد، 88 سال، اونجا ما عریش رو گفتیم. یعنی چی عریش؟ از عرشه. اما جهادی که سنت است یعنی مستحب خالص، فکل سنت اقامها الرجل، جهاد سازندگی است، جهاد با مال، جهاد مسجد سازی است، جهاد مدرسه سازی است، یه فکر خوب میذاره، یه کار خوب میذاره. سنتی است که انسان برپا می دارد او را، و جا هدفی اقامتها و بلوغها و احیاءها، تلاش میکنه که خوب بیسته برسه و زنده باشه. همون کاری که امام خمینی کردند، جمهوری اسلامی رو اقامه کردند، بعد او رو رشدش دادند. فالعمل و السعی فیها من افضل الاعمال، عمل و تلاش در این سنت خوب از بهترین اعمال، لأنها احیاء سنت، و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه من غیر ان ينقص من اجورهم شیئون. خب این معناش معلومه. سند روایت، من چون ساعت رو دیدم یکم هول شدیم، سند روایت قوی نیست. چرا؟ چون توش یک واقفی هست. من فقط سریع سند رو توضیح میدم، 5-6 تایی هستن. سلام علیکم حضرت های آقا بابایی عزیز. این یه علی ابن محمد قاسانی هست که همون کاشانیه. میگن که تو توصیقش اختلاف نظر هست، شیخ طوسی تضعیفش کرده، نجاشی ازش ایراد گرفته، گفته که احمد ابن محمد ابن عیسی گفته من از او همش مطالب نادرست میشنوم. بعد عده‌ای گفتن که تو کتاباش نیست، بعضیا گفتن او فقیه فاضل، حدیث زیاد نقل میکنه. علامه هلی معتقده که شیخ طوسی، که او علی ابن شیره هست که شیخ طوسی او رو توصیق کرده. این مدار توش اختلافه. دومی قاسم ابن محمد جوهری کوفی بغدادی است، میگن از راویان ضعیف واقفی مذهبه، از اصحاب امام صادق و امام کاظمه، بغدادی بوده، شیعه ها واقفیش میدونن، لذا علامه گفته این سند ضعیفه، ضعیف هستش. سومین رجل ابو ایوب سلیمان ابن داوود منقریست که میگن علمای اهل خوبه، میگه علمای اهل سنت گفتن او ضعیف و دروغگوه، علمای شیعه گفتن او ثقه است. معلوم. میرسیم به فضیل عیاض که توبه کرده، از صوفیان کتاب مصباح شریعه هم به او نسبت داده شده، میگن که دارای دست نوشته ای از امام صادق است که سلیمان ابن داوود او رو روایت کرده، میگن که مجلسی گفته، علامه مجلسی گفته این همون مصباح شریعه، از این یاد داشتی که چقدر آدم خوشبخت باید باشه که اول دزد باشه از دیوار بره والا، بعد توبه کنه با یه آیه، بعد بشه از شاگرد خصوصی های امام صادق. دیروز روز طیب بود، یه طیب هم ما داشتیم، فضیل عیاض زمان ما بود. عجیبه که در کودتای مرداد هم او هم شعبان بیمخ با هم رفیق بودن، دوتایشون ضد امام بودن، ضد چیز بودن، ایران. راشون جدا شد، شعبان بیمخ با شاه موند تا اخیراً در اروپا مرد، در نزدیک 90 سالگی بیشتر. اهل زورخونه هم بود. سلام علیکم آقای سجادی. بعد من نوشتم تفاوت راه از کجا است تا به کجا. بعد امام خمینی وقتی که طیب چیز شد، شهید شد، امام خمینی گفت طیب طیب شد، چون بهش میگفتن طیب، این گندلات بود، میگفتن طیب. لاتا دیدین عربی ها هم خلاصه. بعد گفت نه دیگه طیب طیب شد. حالا این فضیل عیاض هم طیب شد، بعد انقدر شد که در کلاس مدیریت رفتار سازمانی امام صادق فقط با او گفتگو میکرد. حالا یه اختلافیه که آیا امام صادق اینا رو خودشون نوشتن دادن به اون، یا اون نوشت و شد مصباح شریعه. پس ما در مجموع نمره این روایت چنده با اینا که من گفتم؟ 80. چون رجال یا خوبن یا اختلافی هن. اونی که 100% روش حرف بود کدوم بود؟ که میگفتم واقفی هستش، قاسم ابن محمد جوهری کوفی بغدادی است. پس اونم یه مقداری روش حرف بود. خب ما از جناب استاد سلیمی تقاضا کنیم این روایت به نظرتون نهایتا با این اوصاف، با این مضمون خوب، با این اسناد اینجوری قابل اعتبار هست یا نیست؟ خب پس دیگه تایید شد که این روایت روایت خوبی است. از قومی هم نقل شده، علی ابن ابراهیم اینا تو قوم بودن، خیلی هم سختگیرن اینا، خودش و مخصوصا باباش خیلی سختگیر بوده. کسی روایت بد میگفت از چیز میداختنش بیرون از قوم. خب اینم از این جهت، این یه قسمت رو مجبور شدیم بگیم. پس ما نوشتیم سند روایت قوی نیست، ولی منجبر هست به شهرت عملی، ما تا ندیدیم بزرگان این روایت رو نقل نکنن، همه میگن این جهاد اینجوریست، تقسیم بندی خیلی خوبیه، مضمونش عالی هست. و البته بعض رجال سند هم مورد اختلاف در توصیقن که در پاورقی شرح حالشون آمده است. اما دلالت و درایت، ببینید ما فقط یه قسمت شکار داریم. کدوم قسمت؟ نوشتم که این فراز از این روایت، اما احد الفرزین فمجاهدت الرجل، میخواید بخونید خستگیتون در میره؟ فاما احد الفرزین، اینو میتونید ببینید اینجا رو بخونید، ان
محسن سن زاهی
و هوا
جهان.
این صریحه. ببین ما یه نص داریم یه ظاهر، فرقش چیه؟ ظاهر اونه که صیغه افعل میاد، نمیگه واجب است، میگه افعل. بعد ما ازش میگیم صیغه افعل ظاهر در وجوب، ولی یه موقع است نصه، نمیگه این کلمه ظهور دارد، بلکه اصلا میگه واجب است. اینجا رو گفته احد الفرزین، این تصریح کرده. پس جهاد نفس از لحاظ حکم وضعی اعظم و افضل است. لحاظ حکم تکلیفی چیه؟ فرض و واجب است بر همه رجال، به ویژه مدیران، حکمرانان، کارکنان. یه آقای میگفتش که شما این حدیث کجاش مدیر داره که شما میگید همه مدیران؟ خب ما چی جواب میدیم؟ میگیم الرجل یعنی چی؟ الرجل رجال سیاسی هم شامل میشه دیگه. نمیشه بگیم امام صادق فقط میگه مردای کوچه بازار. نه، هر کی رجله. اتفاقا کلمه رجل شخصیت های برجسته بیشتر میگن، زیرا مدیران مسئولیت خود و کارکنان را بر دوش دارند. اینا ضرورت بیشتری در جهاد نفس دارند تا بتوانند خود و آنان را اداره و تدبیر کنند و به سعادت و کمال مطلوب مساعدت کنند. لقوله علیه السلام، من اجهد نفسه فی اصلاحها، یعنی صلاحها، سعده. هر کس خودشو به سختی بندازه در اصلاح نفس، سعده. من امروز رفتم، چون دیروز آقایون گفتن کلمه بذل کلمه خوبی بود، آقای متحدم سلام عرض میکنیم خدمتشون، این بذل کلمه خوبی بود. امروز سعادت، سعادت من دیدم که خیلی معنای قشنگی داره. این تیکش رو ببینید، لغویین گفتن سعادت دو معنا دارد، یکی خوشی نیکویی که ضدش نکبته، دوم مساعده، مساعدت، یاری کردن، ضدش یعنی عدم یاری کردن که متناسب با عدم توفیق الهی است. یعنی خدا یه مدیری رو یه کاری کنه که این خودش تنهایی مدیریت کنه، مساعدتش نکنه، او تنها بمونه، این عدم، این میشه شقاوت. پس سعادت دو تا معنا شد، یکی نیکویی و خوشی، یکی چی؟ به معنای یاری کردن. حالا با این معنا، معنای اصطلاحیش هم نوشتن، خوب دقت کنید، نوشتن اعمال، حالا آقای دکتر مطلبی هستن، همه مدیرها سعی میکنن اهداف سازمان رو تأمین کنن و سازمان رو به کمال برسونن، درست؟ حالا نگاه کنید سعادت یعنی چی؟ میگه اعمالی که انسان را به کمال مطلوب برساند، این میشه اعمال سعادتمندانه تو اصطلاح. کمالی که استعدادش را خدای متعال در نهاد انسان قرار داده. مثلا این آقا مدیر استعداد مدیریت داره، استعداد مهارت داره، خدا میاد چیکار میکنه؟ باعث میشه این استعداد شکوفا بشه و به کمال برسه. این میشه سعادت، میشه در استعداد به صلاح اصطلاح. چون انسان از راه اعمال خاصی که با ارادهش انجام میدهد به سعادت میرسد، میتوان گفت که این معنا با معنای لغوی سعادت که به معنای یاری و مساعدت هست متناسبه، چنان که در بحثای آینده روشن میشه. ببینید این خیلی قشنگ شد. حالا معنا کنید: من اجهد نفسه فی اصلاحها سعد. این از امیرالمومنین هست در اینطوری که هست در حقیقت در کتاب غرر و درر، تصنیف غرر و درر. معناش چی شد؟ هر کی نفسش رو مدیریت کنه به کمال مطلوب میرسه. دو، هر کی نفسش رو چکار کنه؟ اصلاح کنه، خدا با او مساعدت میکنه، میگه بیا با هم بریم. سه، هر کی نفسش را اصلاح کند، شما بگید معنی سوم چی بود؟ به خوشی و نیکویی میرسد. ما گاهی کلمات رو ساده میانگاریم. این سعادت پس چند تا معنا پیدا کرد آقای سجادی؟ یک، مساعدت خدا رو با خود داشتن. دو، به کمال مطلوب رسیدن. سه، دائما خوش و نیکو بودن. حالا سازمان رو شما فرض کنید مدیرش نفسش رو چیکار کرده؟ اصلاح کرده، گفته تحت فرمان من باش، تحت فرمان عقل باش، تحت فرمان خدا باش، نه تحت فرمان شیطان. این مدیر سعیده. و اما الذین سعدوا و اما الذین شقوا. مثل امام جماعت. ببینید چرا ما یه سوالی میکنیم، چرا مدیر در جهاد نفس باید بیشتر تلاش کنه؟ چون بار خودش یک و بار مأمومینم رو دوششه، بار کارکنان هم هست. من نوشتم مثل امام جماعت که مسئولیت صحت نماز خود و مأمومین بر عهده اوست، لذا به خودسازی و جهاد نفس بیشتر باید بپردازد. لقوله علیه السلام: من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. خب این دیگه معناش روشنه. میگه کسی میگه من مدیرم، من امامم، من رهبرم، باید از خودش شروع کنه. پس جهاد نفس برای امام، برای رهبر، برای مدیر، برای مسئول ضرورت و اولویت بیشتری داره. لذا ما میتونیم بگیم که این رجل که گفتن، رجل بیشتر ایناست. دو، مسئولیت صحت عمل مقلد بر مرجع تقلیده. آیت الله سبحانی، من تو پاورقی آوردم، بهترین معنای تقلید کردن، گفتن مقلد قلاده مسئولیت رو میندازه به گردن مرجع، میگه مسئولیت صحت عمل من با شماست. کما اینکه مأموم قرائتش رو میگه شما بخون من نمیخونم، مسئولیتش با توه. خب وقتی که اون کسی که جلو هست مسئولیت بیشتری داره، در خودسازی هم باید چکار کنه؟ بیشتر تلاش کنه. پس این یک استدلال عقلایی هست، لذا مجاهده نفس بر فقیه مرجع اوجب است. استاد ما میگفتن نگید مرجع، بگید مرجع. مرجع یعنی محل رجوع، زیرا بار مسئولیت خود و مقلدان را بر عهده دارد. هرچه مسئولیت بیشتر، خودسازی واجبتر. ففهم. خب بحث اصلی ما تمام شد. من برای مراجعه شما سه تا خبر معتبر هم هست از حضرت امیرالمومنین علیه السلام که خودش از مدیران عالی تاریخ است، بر این وجوب بلکه ضرورت دلالت آشکار دارد. یک، جاهد نفسک علی طاعت الله مجاهدت العدو عدوه. خیلی عالی میگه نفستو بر طاعت خدا مجاهده کن، مراقبه کن، محاسبه کن، همون گونه که با دشمنت می جنگی. و غالب ها مغالبت زد زده، اونو طوری مثل کشتیگیرا بزن ضرب فنیش کن، چون او زد تو هست، میخواد مدال از تو بگیره. و این اقوی الناس من قوی علی نفسه، قوی ترین انسان ها کسی است که خودش رو کنترل میکنه. این یکی. دوم، جاهد نفسک. دیروز استاد سلیمی هم فرمودن و حاسب ها محاسبت شریک شریکه او، اینکه با نفست جهاد کن، او رو حساب کشی کن، همونطوری که شریک از شریکه. دوتا مغازه، یه مغازه هست دوتا شریکه، میگه چقدر امروز بود چقدر نبود، چطور دقیق تا ریال آخر حساب میکنن. میگه با این نفست محاسبه کن. روایت سوم، لا تترک الاجتهاد فی اصلاح نفسک، اجتهاد و جهاد رو ترک نکن. یعنی اجتهاد یعنی به کارگیری همه توان در مبارزه با نفس. فَإِنَّهُ لَا يُعِينُكَ عَلَيْهَا إِلَّا الْجِدِّ، تو هرگز نمیتوانی بر نفست غلبه کنی الا با معاونت تلاش. این معاونت باید جد باشه. من سری نوشتم دیگه، خداحافظی کنیم. امر جاهد در روایت 1 و 2، نهی لا تترک الاجتهاد در روایت 3، به وضوح ظهور دارد در وجوب جهد و جهاد و اجتهاد با نفس. جاهد لا تترک. پس این خیلی واجب شد دیگه، مدیران نمیتونن از زیرش در برن، مدیران سازمان ها باید اول به خودشون برسن. یکی میگه با خانومتون مهربون باشید، کارتون پیش میره. یکی میگفت زیارت عاشورا بخونید، کارتون پیش میره. یکی هم میگفت این نفستون رو کنترل کنید، کارتون پیش میره. گیر کردید، چون اینجا گیر کردید. فتحصل که این فتوای 33 خود مجاهدت با نفس و خودسازی افضل جهادها و شرط وصول فرد، گروه و سازمان به سعادت و کمال مطلوب با مساعدت خدا و از فرائض و وظایف بنیادین مدیران است، تا بار مسئولیت خود و همکاران خود را به انجام برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب در خدمت سروران هستیم، استفاده کنیم.
ظاهرا همون ایاز میگن، با این ایاز شاید فرق کنه، نمیدونم.
اول انقلاب، ببخش قبل از انقلاب یه فردی بود به نام عیاض، یه فردی بود به نام عیاض اتفاقا یک خانومی رو کشته بود قبل از انقلاب، و بعد یه شعری هم داشت میگفتش که جانی عیاض ای قاتل مهراز. خب میگم شاید این عیاض ما با اون عیاض فرق کنه، نمیدونم، چون اون عیاضی هم که می‌نوشتن با الف و یا و زه رزه بود، خب بگم این شاید اصلا با اون کلونه فرق بکنه. بله ببخشید،
نهیست. خب خیلی ممنون. دوستان دیگه اگه نظری دارن، استاد آقای سلیمی شما اگر نکته
خواهد چه هست بدونم بولم صحبت کنم چون این سویت میکشه استرده نه الان درست شد. آجا موسخایی میخواهیم در مورد واژه سعادت یه مقدار برای بنده سوال شد، یعنی گفتم اگه حضرت عالی توضیح بیشتری بفرمید. یه روایتی داریم که از سعادتهای مرد داشتن خانه وسیع و مرکب رهواره، یعنی وسیله نقلیه‌ای که راحت باشه. این سعادت تو این روایت به معنای راحتیه، یعنی سعادت در مقابل شقاوت نیست که بگیم یکی سعیده یکی شقی. یه سعادت مرد اینه که خونه بزرگی داشته باشه، راحتی اوست یا مرکب را. باز یه روایتی داریم که از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی. اینجا سعادت و شقاوت معلومه، یعنی به نظر میرسه که سعادت، حالا این یه مقدار برام سوال شد که این سعادت دیگه به معنای راحتی نیست، یه معنی خاصی داره. گفتم اگه حضرت عالی بشه این از سعید و سعید فی بطن امه، چون شنیدم که حالا بعضی از علما سعید رو هم به معنای راحت تو این روایت معنی کردن، که مثلا اون کسی که قراره در آینده به دنیا بیاد این مثلا راحتی داشته باشه، تو رحم مادرم راحته. اینو یه قدری
سعادت
پرور بگه. پس بزرگ، پس ما باید با روح ایشون ارتباط
بحث سعادت که فرمودین
معراج و سعادت، جامع و سعادت. این سعادت حالا ما درس پس میدیم سه معنا شد. حالا این خونه بزرگ مثلا زن خوب، خود این اولا معنای خوشی داره که یک معنا بود، دو با یه همسر خوب و خونه خوب میشه به کمال رسید، تا این چه آدم اونجا راحت تره، تنش و چالش و نقنق و اینا کم میشه، آدم میرسه به درس و بحث و عبادت و به کمال مطلوب میرسه. سه مساعدت خدا هم هست، چون مساعدت یعنی مقامات بالا مساعدت کنن، خب خدا مساعدت کرد که خونه خوب زن خوب گیر بیاد از هر سو. ولی اون دومی که صاحب کفایه می قلم اینجا رسید سر بشکست، کفایت اصول هست که بحث میکنه از سعید و سعیدون فی بطن امهی و شقی و شقیون فی بطن امه. ما تو جلد دوم فقه الاداره که سال 88 تدریس شد و سال 90 تدوین شد نشر شد، اونجا به این حدیث تو بحث استعداد سنجی بحث کردیم که این ناظر بر استعدادها و قوای انسانه که مادر خیلی روش اثر میذاره بتونه این استعدادها رو به جایی برسونه نرسونه، نقش تربیت، نقش مادر. یه معنام این بود که وقتی ما مادر غذای بد میخوره درسته نگاه نامحرم میکنه، زبونش همش نیش داره، تقوای لازمو نداره، این بچهش از هم اول در بطن این چنین مادری با چنین شیری هم که فردا میخواد بخوره و چنین دامانی، این از الان دیگه سعادت ازش رخت برمیبنده. ولی اگه مادر مادری کنه، مادر سالم. یه برداشتی ما کرده بودیم، با هر کسی ازدواج نکنید، با مادری ازدواج کنید که از توش ابوالفضل در بیاد و شجاع بشه مثلا. لذا این بطن ام یعنی همه چیز زیر پای مادر هاست. مثلا بهشت هم زیر پایشونه دیگه. یعنی مادر خیلی مهمه. لذا هر کسی رو مادر بچه هاتون قرار ندید. اخلاقش، رفتارش، عقیدش خوب باشه که بتونه سعادت و شقاوت فرزند رو تأمین کنه. چون آقای تراشیون همیشه میگن که حرف اول و آخر رو در تربیت مادر میزنه. آقا سه شیفت کار میکنه، خانم هم سه فوت پولا رو خرج میکنه. پس این نکته مهمیه. ما این چند برداشت در کتاب جلد دوم که آقای قنبری هم تشریف دارن، کتاب اگه خواستید میتونید ببینید، یه فصلی داشت به نام پستا رو به کسی بدید که استعداد اون کار داره. ما به خاطر همین کتاب به لبنان دعوت شدیم توسط شیخ نعیم قاسم و سید هاشم صفی‌الدین. این کتاب رو تبرک کرده بودن، گفتن این همون است که ما از ایران میخواییم. بعد ما رفتیم یه هفته اونجا مهمان شدیم. این کتاب رو ترجمه هم داشتن میکردن، نمیدونم این شهادت ها و حزب الله رسوند یا نه. بعد سال 1401 بود، رئیس دانشگاه دفاع ملی اومد منزل ما، کتاب جلد دو دستش بود، ما از اینا میخواییم، ما از قم از این کتاب ها میخواییم که بحث ها رو با این نگاه های مثلا تخصصی مدیریتی. تو اون کتاب فصل استعدادشناسی، تو اونجا این حدیث رمزگشایی شد، قولی که میگوییم رمزگشایی شد که نقش مادر خیلی مهمه. اگه کسی سعید میشه مادر، اگه شقی میشه مادر، هند جگرخوار باشه میشه یزید، ابوالفضل باشه میشه ام البنین.
زمینه است دیگه،
زمینه. علت تامه نیست ولی به اصطلاح مانع سعادته، چون مانع بودن هم یه جزء العله است. لذا اینکه استاد فرمودن همچین، ولی خود صاحب کفایی همه کفایی خونا میدونن، گفت به اینجا که رسیدم سر شکست، قلم اینجا رسید سر بشکست. سر بشکست یعنی چه؟ یعنی سر قلم شکست یا سر خودتون شکست؟ گفت هر جفتش. چون سر خودم شکست یعنی دیگه هنگ کردم، سر قلمم شکست یعنی راه نرفت. که واقعا آیا این جبر تو طلب و اراده؟ مثلا ما بیایم بگیم اونایی که شقیان از شکم مادرشون، خب این دیگه اینا مجازات نباید بشن. خب تو که شقی، میگه من که شکم مادر شقی بودم، چرا من مجازات میکنید؟ اونم که سعید پاداش نمیخواد. میگن نه، این یک، اینو میگن درایت الحدیث، نمیگن دلالت الحدیث. حالا یه خاطره بگیم باز شما رو خسته تر کنیم، چون اگه دیر اومدن یکم جبران بشه. من تو یه مؤسسه رفتم منبر راجع به یه حدیثی، راجع به تسبیحات اربعه، تسبیحات چیز از زهرا صحبت میکردم، حالا چون امشب هم شب شهادت هستش. بعد من گفتم چرا از الله اکبر شروع میکنید؟ بعد از تسبیح بگید سبحان الله، بعد بگید الحمدلله، بعد بگید الله اکبر. گفتم که این حدیث اینو میگه، پیامبر به زهرای اطهر اینجوری یاد میدن. بعد یه استدلال کردم درست. آیت الله مرحوم سانعی جز شنونده ها بود که یه زمان مرجع بود. ایشون یه نشسته بود همونجا داد زد، این درایه بود، این دلالت نبود، یعنی به صورت تایید کرد، گفت این فهم حدیث بود. بعد گفت من داشتم میرفتم، بسم الله رو گفتین رفت بعد من نشستم. این مال کی هست؟ 12-13 سال پیش. بعد ایشون نشست آخر که منبر تموم شد، خیلی گفت حدیث ها رو باید همجوری کلیشه‌ای معنا نکنید، یک کم هم برید توش دقت کنید. بعد میگفت همش هم درست بود. بعد میگفت حالا نظر منم اینه، من نظر خودشونم مثلا گفتن. اینو میگیم درایه، یعنی فهم حدیث مطابق با متن حدیث، نه اینکه من در آوردی. خوشبختانه ایشون تایید کرد. حالا این حدیث هم بعد تو شاهرودم منبر میرفتم 10 شب، بعد اینو رو منبر گفتم، انقدر جمعیتم زیاد بود پسندیدن، گفتن حاج ما فردا اول میگیم سبحان الله همش، بعد میگیم الحمدلله، بعد میگم، گفتم نه الان یکم صبر کنید عجله نکنید. گفتن نه این خیلی خوب بود، مطابق این قانونم بود که اول تخلیه بعد تحلیه بعد تجلیه. بعد یه عالمی رو قبول داشتن تو شاهرود، هم رزمنده بود هم عالم بود، اسمش آقای دایی رضا بود، اسطوره شاهروده. به اون زنگ زده بودن، یا آقای رفته منبر اینو گفته، گفت آقا اون شما رفقای ماست ولی فعلا عجله نکنید. اما حرف خود من زد، گفت فردا تسبیح و برعکس نگید. حالا اگرم بینی کسی که گناهی مرتکب نشده که، مشهور اینه که اول چی باشه؟ نه شما رو تسبیح میگید بعد چی؟ یعنی تو فرمایش پیامبر هست اول تسبیح بگید.
تعدادش چی
تعداد؟ تسبیح یعنی
نه
حالا اون عددش یه بحث رتبه، چون در تسبیح یعنی ما خدا را از نقائص منزه میشه، تخلیه. تو تحمید خدا رو شکر میکنیم به خوبیهاش، این میشه چی؟ به اصطلاح تحلیه، یعنی زینت ها. این دوتا کاری که بکنید میشه الله اکبر، تجلیه یعنی خدا تجلی میکنه در وجودتون، تجلی ربه للجبل، که این جبل هم جبل خوده. اینو خیلی گفتیم. بعد با اینکه مردم هم عوام توشون بود هم خواص، ولی خیلی دیگه به اجماع را تایید شد و گفتن که این باید بشه. حالا میخوام بگم گاهی تو فقه الاداره ما حدیثا رو باید دقت کنیم. یک متخصص مدیریت از حدیث میتونه نکاتی استنباط کنه، یک متخصص اقتصاد میتونه نکاتی، یه متخصص تربیت نکاتی. این احادیث معجزه هستند، یعنی برای هر طالبی یه مطلبی دارم و این ما باید روش دقت لازم رو بکنیم. انشاءالله قبول کنه. امشب هم شب شهادت هست، ما را هم دعا کنید که حضرت زهرای اطهر هممون رو مورد شفاعت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.